بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تبادر به اونجا رسید که عرض کردیم شرط اصلی تبادر برای اینکه بخواد علامت حقیقت باشه اینه که از حق لفظ باشه. اگر بخواد یک تبادری ما رو به معنای حقیقی برسونه باید من حق لفظ باشه. چرا؟ اگه یادتون باشه یه استدلالی داشتیم ما و اون استدلال این بود که میگفتیم این لفظ رو میشنویم، مثلا میگه آب، ما یه معنایی به ذهنمون میاد، میگیم این که این معنا به ذهن ما خطور کرد منسبقه الی ذهن شد یا رابطه ذاتیه داره که باطله، یا ناشی از قرینه است یا از حق لفظه. بعد عرض کردیم که خب ناشی از قرینم که نیست پس از حق لفظه، ما باید بتوانیم احراز کنیم عدم قرینه رو، باید احراز کنیم من حق لفظ رو، بگیم این حتما از حق لفظه. این که این معنا به ذهن ما از این لفظ منسبق میشه حتما ناشی از حق لفظه. اگر نتوانید این رو احراز کنید لاجرم مجبورید به این که بگید تبادر علامت حقیقت نیست. برای اینکه بخوایم این رو احراز بکنیم دو راه عمده در میان اصولیین مطرحه. یکی میگن آقا به اصل عدم قرینه تمسک کنید، بگید دو راه که بیشتر نبود، یا حق لفظ بود یا قرینه، اصل عدم قرینه است، پس چون اصل عدم قرینه است میمونه شق بعدی که حق لفظ. در این باره آیا آخون گفت ای همچین اصل عدم قرینه ای نداریم، در بارش توضیح خواهیم داد. راه دوم اینه که آقای آغازیای عراقی رفت، مرحوم آغازی ها که بحث اول امروزمونه، گفته ما برای اینکه احراز کنیم تبادر من حق لفظه میریم سراغ اعتراض تبادر. قبل از ورود به بحث نکته رو اشاره کنم، اعتراض خودش یکی از علائم حقیقت به معنای شیوع. اون اعتراض رو باید مفصل و سر جاش بحث کن. اینجا الان بحثمون اعتراض تبادره نه خود اعتراض. میگن نگاه کنید ما نمیدونیم که این لفظ من حق لفظ، این معنا منسبق من حق لفظه یا منسبق از قرینه است. میریم میبینیم تو خیابون به زید میگیم آقا از آب چی به ذهنت متبادر میشه، او میگه المای و سیال، اصلا همون مایه ای که میشناسی میشه. به دومی میگیم، سومی میگیم، میریم تو جمع ادبا، میریم تو جمع فضلا، میریم علما، فقها، نحات، شعرا، گروه گروه بررسی میکنیم آدمهای مختلف، میبینیم همه اینها اون معنایی که براشون متبادر شده همون معنای مایه سیال. پس اعتراض به ما میفهماند که این که معنا از این لفظ متبادر شده من حق لفظه. این محصل فرمایش عراقی عبارت چه ببینیم؟ ول اعتراضو، این عبارت چون تو کجاست؟ تو مقالات الاصول. قبلا هم گفتیم در علم اصول از آغازی ها سه تا کتاب در دسته، ما از هر سه بعضا مطلب میاریم، آغازی ها هم حتما ناظره بهش هستیم، مهمه. یکی از علل اهمیت مرحوم عراقی اینه که مرحوم آقای عراقی امام خیلی بهش عنایت داره، امام حتما ناظر به اقوال آغازی هاست و اساسا در تمام بحث های اصولی حتما باید آغازی ها رو فهم کرد تا بفهمید امام چی میخواد بگه. الان همین مطلب امام اعتراض به آغازی ها داره. ضمن این که مرحوم عراقی مدرس اول دوره خودش در نجف، در دوره بلوغ نجف هم هست، یعنی زمانی که مرحوم آقای ناینی بوده، مرحوم آستابالحسن بوده، مرحوم اصفهانی، مرحوم همون آشمند حسین، مرحوم کمپانی بودند، همه بودند، اما باز آغازی ها مدرس اول نجفه. کتاب اولش مقالات الاصوله که قلم خود آغازی هاست، دومیش نهایت الافکاره که تقریرات آغازی هاست، و سومیش بدای الافکار. سه تا کتاب از ایشونه، نهایت الافکار، بدای الافکار و مقالات الاصول. حالا ببینیم این از مطلب از مقالات الاصوله. ولی اعتراضو علامتون لاستناد الاتبادر او صحت سلبه الى حق لفظ. ما از کجا بدونیم این منسبق از حق لفظ تبادر؟ ور تبادر رافع و احتمال استناده ما الى قرینت نافت بالکلام. عبارتشون در بدایع رو ببینید، عمل اعتراض فقط ذهب المشهور الى انه دلیل مستقل على الوضع فان کان، گفتن دلیل مستقل بل وضع، میگن فان کان المراد به از اینی که مشهور گفتن اعتراض در تبادر المعنا المشکوک، این همش آن معنایی که المشکوک وضع اللفظ له، یعنی معنایی که شک داریم لفظ درش وضع شده باشه، اگه میگید این اعتراض در تبادره فدلیل و علا هازل مورد علال وضع، دیگه تبادر اعتراض نیست. بله کار کرده اعتراض چیه؟ نعم اعتراض و تبادر، اعتراض و هو به تبادر میخوره. یک شفا ان کون ذالک تبادر نشأ من حق لفظ. پس در این جور موارد اعتراض فی مثل هاذا مورد سببا لاحراز شرط تأثیر تبادر، که تبادر میخواد تأثیر بکنه در چی؟ بل علم بل وضع، بیاد در ما علم بل وضع رو معلوم بکنه. بله؟ نه، چون به خاطر اینکه حداقل اون دور قبلی اگر حلش کردیم اینجا نیست، شما نمیدونید عاقل لفظه یا نه، میرید رجوع میکنید میبینید پیش همه این گونه است. وقتی پیش همه این گونه بود طبیعتا میگید که این من حق لفظ. نه تبادر، میگیم تبادر علت تبادر من حق لفظه، اما برای کشف از حق لفظ رجوع به اعتراض بکنیم، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه است، دور نیست. این تمام. مرحوم امام اینجا به این مطلب اشکال کردن. آغازی ها میگه اون میرسیم به خودش، اون اعتراض میگیم شیوع استعماله. نه میگه آخه اونجا بحثش بالاترش، میگه این اعتراض اگه میگید خودش دلیل مستقله به معنای این اصلا هم چیز نداره. باید که همین ما میگیم الان میگیم، اگرم نه میخواید بگید خودش دلیل مستقلیه و یه کار دیگه ای میکنه و مسئله از اون رد میکنه، آغازی اونجا اشکال میکنه، اونا دو نوع اعتراض میگیره. میگه اگه مرادتون این اعتراض تبادر خوبه، اگه مرادتون اعتراض مستقل ندارید. حالا بیایم سراغ بعد. مرحوم امام به اینجا اشکال گرفتن. ایشون به آغازی ها میفرمایند که این که میگید اعتراض موجب میشه علم پیدا کنیم که استناد به حق لفظه، یا به تعبیر دیگه استناد به وضع حق لفظه، یعنی وضع، این حرفتون غلطه. سخن شما بر این که ما بتونیم بگیم اعتراض استناد به حق لفظ رو معلوم میکنه سخن باطلی. چرا؟ برای اینکه اولا اعتراض باعث علم نمیشه. خوب حواسه من، شما میخواید با اعتراض نفی چی کنید؟ قرینه. خب شاید قرینه عامه‌ای باشه، پیش همه باشه، یه قرینه عامه‌ای باشه که نزد همه شیوع داره. قرینه خاصه حرف خوبیه، فقط من باشم خب طبیعتاً بر شما نیست، اما قرینه عامه‌ای باشه تو همه موارد این قرینه وجود داشته باشه. بعد میگن اگر هم میگید اعتراض علم‌آوره، این خروج از چیه؟ این خروج از محل بحث. اگر هم میگید علم‌آوره که این خروج از محل بحث. در این که خروج از محل بحث مراد امام چیه؟ میگن پس خروج از بحث. اینکه مراد امام از خروج از بحث چیه، دو احتمال درش هست. یه احتمال این که بگیم آقا ما فرضمون بر این بود ما شک در وجود قرینه داریم، شما میگید وجود اعتراض باعث یقین و عدم قرینه شد، یه احتمال از خروج از بحث شد. احتمال دوم این که بگیم قرار بود تبادر علامت حقیقت باشه، در حالی که در اینجا دیگه اعتراض تبادر علامت حقیقت شد، یه تبادر نیست. در این باره خدمت امام عرض داریم. پس فرمایش امام چی بود؟ این بود که عواصل من باشه، امام با آغازی ها میگن آقا اعتراضی که شما میگید اگر آمد زمینه تبادر شد علامتیت تبادر رو تمام میکنه، سوال میکنیم آیا اعتراض باعث یقین میشه؟ که گفتن نمیشه، چون بل وجدان ممکنه این قرینه عامه باشه، بعدم گفتن خروج از محل بحثه. اما اگه میگید نه این باعث یقین نمیشه، بلکه چیه؟ بلکه باعث ظن به عدم قرینه میشه. اگه اینو میفرمایی امام میگن که این ظن چرا حجت باشه؟ اگر اینه، اگه مرادتون اینه که این ظن آوره، این چرا این زن حجت باشه؟ اولا این زن رو شارعه که تجویزش نکرده، در رابطه با استصحاب، استصحاب زناوره اما شارع تجویزش کرده، گفته چی؟ گفته لا تنقض الیقین بشد. در رابطه با براءت میگید شارع تجویز کرده، رفع ما لا یعلمون. اما این ظن حاصل از اعتراض رو چی اومده گفته حجته؟ اگر هم میگید طریق شرعی نیست، طریق عقلاییه، یا همچین بنایی از ناحیه عقلا نیمده، عقلای همچین بنایی ندارن، فتلخص فرمایش امام. سیر بحثمون رو بیاییم تا مبنای امام، مطلب امام رو از مناهج به دقت بخونیم. گفتیم برای این که بخواد تبادر علامت حقیقت باشه باید چه کنیم؟ احراز کنیم تبادر من حق لفظه. آقای آغازی ها گفت من راه بهتون نشون میدم که تبادر من حق لفظ باشه، برید ببینید تبادر آیا شایعه. آقا تبادرش همینه، دومی تبادرش همینه، حکما تبادرشون اینه، عرفا تبادرشون اینه. خب بس معلوم میشه من حق لفظه. امام میگن آقا زیا اشتباه میکنی، به خاطر اینکه این اعتراض آیا باعث یقین میشه یا باعث زن. اگه یقین میشه که ما میگیم نمیشه، اگر میگید زناور، این زن به چه دلیل حجته؟ اگه میگید زن حجت شرعی است که نداری، زن حجت عقلی است، همچین اقلامی همچین بنایی ندارن. عبارت حضرت امام رو ببینیم، متن دیروزمونه ها. خب ربما یقال ان الاعتراض طریق و تشخیص نحو الانسباق و احرازش. اینکه نحوه انسباق رو، اینکه من حق لفظ باشه یا غیر حق لفظ رو احراز میکنه. چون فان کان انسباق المعنا، یعنی تبادر، متردن، ما احراز میکنیم کون و این تبادر رو مستندن الی الوضع. مستندن الوضع یعنی مستندن الی حق لفظ. میگن این و فیه، این حرف مرحوم عراقی فیه، انه ان اريد من ان الاعتراض يوجب العلم. اگه مرادتون اینه که اعتراض موجب علم بذالک میشه، علم یقین، بذالک یعنی به اینکه استناد به حق لفظ بشه. فما ممنوعیته خروج عن محط البحث، این اولا ممنوع نخر، علماور نیست، بلوجدان نیست. نگفتن، ننوشتن چرا، تغییرات ایشون گفتن که مراد شو اینه که قرینه عامه شاید باشه، حرفم کاملا درست، یه معنا شاید مترد باشه توادرش اما به سبب قرینه عامه. فما ممنوعیت، یعنی ما ممنوعیت العلم، ما ممنوعیت موجبیته للعلم، خروج عن محط البحث، این از محل بحث خارج. اما و ان اريد انه مع عدم العلم منه، یعنی من اعتراض، یکون طریقا شرعیا و عقلائیا علیه، یعنی علی الاستناد به حق لفظ، فهو ایضا ممنوع. ایضا این همونطور که علم آور بودنش ممنوعه، این طریق شرعیش هم ممنوعه، زن آور بودنش هم ممنوعه. اما چرا؟ چون میگید زن آور با طریق شرعی است، اما شرعی فوازه هم کجا اومده شارع گفته باشه آقا ایها الناس از ظن الحاصل من الاعتراض من التوادر حجتون نداریم همچین چیز. و عمل اغلایی فهوه کذالک، اغلایی همچین بنایی ندارن، لعدم بناء اغلا بر اثبات وضع به، نمیدن بگن وضع را ما ثابت میکنیم به، یعنی به وسیله اعتراض. و تبادر مع اعتراضی فی صورت شک فی کونه لقرینه مشهوره عامه بین المتخاطبین، این که قرینه داریم احتمال میدیم، شک داریم در این که آیا قرینه ای هست که این قرینه مشهور عمومیت داره بین متخاطبین، تبادر در حالی که اعتراض هم داره لا یثبت بهی، یعنی به وسیله تبادر، الربط المعهود. ربط المعهود یعنی چی؟ یعنی وضع. کجا؟ فهوه کذالک دیگه. حالا کما ان اصالت عدم قرینه هم که اون بحثی بود که دیروز گفتیم که حالا دوباره راجبش بحث میکنم. یه نکته رو اینجا ما در رابطه با این که ایشون گفتن خروجن محل البحث عرض کنیم. گفتیم این که امام فرمودن اگه میگید علم آور خروج عن محل البحث، این یعنی چی؟ خروج از محل بحث، ظاهر این گفتیم دو تا احتماله. یک، مراد امام این باشه که اگه شما علم پیدا کردید دیگه شک ندارید، در حالی که فرض ما این بود که شک داشته باشه. اگه این مراد ایشون باشه، خب اینجا خروج از محل بحث نیست که، این خروج از محل بحث نیست، چون ما در صدد بودیم که شکمون رو مرتفع کنیم، اعتراضم اومد مرتفعش کرد، به این نمیگن خروج از محل بحث. یمکن که مراد ایشون این باشه که قرار بود تبادر علامت حقیقت باشه، اما در این صورت اعتراض و تبادر علامت حقیقته، لذا خروج از محل بحثه. اینجا ما میگیم اعتراض علامتی در مقابل علائم دیگه نیست. شما بگید این خروج از محل بحثه، یعنی اینجوری سه توادر داشته باشیم، حالا بشه اعتراض و توادر یه علامت دیگه. اعتراض میشه شرط توادر، چطور توادر علامت حقیقت به شرطی که من حق لفظ باشه؟ میگیم توادر علامت حقیقت به شرطی که مترد باشه. نمیشه گفت این خروج از محل بحثه. لذا و شاهد و علی ذلک این که مقررین امام سه تا تقریراتی که در این بحث ازشون در اختیار هست، هم جواهر الاصول، هم تنقیح، هم تهذیب، هیچ کدومشون خروج محل بحث رو ننوشتن. حالا یا امام سر درس نفرموده بودن یا به هر علتی. لذا به نظر فرع اشکال امام به مرحوم عراقی کامله، حرف مرحوم عراقی رحمت الله علیه درست نیست، اما این قسمتش که داره خروج از محل بحث، حداقل مراد ایشون مشخص نیست که مراد چون کدوم یکی از این دو احتماله. اگه این دو احتمال باشه درش عرض کردیم نکاتی رو، اما ممکن هم از احتمال دیگه این مد نظر باشه که حداقل تبیین نشه.
در این جایی که امام میفرمان بنا و قلا، ما درست
قبول میکنیم
بنا
و قلا، اما اوغلا
اعتبار میکنن،
میگن یعنی اوغلا بناشون اینه که اگر تبادری مترد بود وضع رو استناد بدن، یه همچین بنایی دارن.
ببینید بحث اعتراض چون اعتبار اوغلا زیر مجموعه موضوعات عرفیه،
خب
وقتی زیر مجموعه موضوعات عرفی قرار گرفت، اینجا مثلا به کلمه آخون وقتی گفته میشه شایع بین مردم، به یه کسی که در حوزه است و لباس مشخصی میپوشه شیوع داره. در موضوعات عرفی
نه، تبادرش رو داریم میگیم. نگو فرض بر اینه که وقتی ما میگیم آخوند، یه معنایی به ذهن خطور میکنه، متبادر میشه. من نمیدونم آیا این ناشی از حق لفظه یا نه، میرم رجوع میکنم به عرف، به شیوعش، زید امر بکر، اما احتمالی که میتونم بدم که این همه اینا با هم یه قرینه عامه‌ای دارن. آخه قرینه دو سه تا داریم، یه قرینه داریم عبارت است از قرینه لفظیه، یه قرینه داریم قرینه حالیه، یه سری قرینه شهرت. یه بحثی که کردیم خاطرتون باشه در مجاز مشهور بحث کردیم، گفتیم گاهی شهرت قرینه میشه، قرائن مخفیه وجود داره. ما خیلی از الفاظمون الان وارد میشه به یک معنای دیگه ای، اما حقیقت نیست، مجازه در اونها. آیا میتونیم قسم حضرت عباس بخوریم به اینکه این انسباقی که الان به ذهن ما هست ناشی از حق لفظ و ناشی از قرینه نیست؟ اعتراض الان نه، اعتراض قرینه نیست، اعتراض عامل استناد اگر باشه. حالا نکته اینه، این آیا این شیوع تبادر، این که همه پیششون همین متبادره، باعث یقین میشه؟ نمیشه. اگر میگید که نه باعث یقین نمیشه، اما با این که زناوره حجته، میگیم دلیل حجیتش چیه؟
دلیل حجیتش وقتی که در نزد مرحوم دیگه همه شایع شد، این ظهور در معنای حقیقی داره.
و آسا دارید دو سه تا اصطلاح قاطی میکنید. در مردم شایع شد قبول دارم، ظهور که رفتید، ما الان بحثمون ظهورات نیست. ظهور در معنای حقیقی داره جمله غلطیه، نکنید. الان بهتون میگم یه بحث ما داریم، اینو یه بار گفتیم، بعدها هم باید بگیم، پایان بحث حقیقت باید اینو مطرح کنیم. ما الان بحثمون در ظهورات نیست، این که یه لفظی که شما میشنوید چی به ذهنتون خطور میکنه، چی براتون ظاهر میشه، یه بحثه. اون در بحث حجیت ظواهره. ما الان نمیخوایم بگیم چی ظاهره چی ظاهر نیست، میخوایم بگیم چی حقیقته چی حقیقت نیست. خب به عبارت دیگه بگیم ظهور رو برداریم که گمراه نکنه، لفظ زناور بذاریم، بگیم وقتی یه چیزی در نزد مردم شایعه، من ظن قوی پیدا میکنم که این حقیقت باشه. مرادتون اینه دیگه، ظن قوی پیدا میکنم. چون لفظ ظهور رو که میگی میدونم، منم به خاطر همین گفتم لفظ ظهور رو که میگی برای حجیت ظواهر رو بچسبی. حجیت ظواهر تو این بحث نداره. حجیت ظواهرنی معنا از تو یک جمله در یک معنای یک لفظ در یک جمله به یه معنای ظاهره. اون وقت حجیت ظواهر جا خودش بحث باید میشه. ما الان جمله نداریم، یه لغت داریم. یک لغت رو من میشتم، هیچم نمیخوام گردن کسی بذارم، نمیخوام بگم مراد تو بوده یا نبوده که برید سراغ ظواهر. ظواهر در دایره مراد طرفه. این مراد ظاهرن مراد او اینه، اینو باید بگید. اما در بحث ما الان شناخت حقیقته. تمام بحثش اینه، یک لفظی شنیدم شیوع هم داره. شیوع زن بر من پدید میاره، زناوره به این که پس معنای حقیقی اینه. این زن به چه دلیل حجته؟ نه همون حرف اینه که امام میگه نداریم همچین چیزی. نه نمیگن شیوع با اعتبار اوغلا فرق میکنه. خیلی چیزا شایعه. بس مقصد بنای اوغلا رو بنای جهلا بگیریم. خب بنای اوغلا رو بنای اوغلا میگیریم.
نه اجازه، یکی ارتباط اوغلا است، یکی اعتبار اوغلا است، یکی سیره اوغلایه.
ناکنیم بنای اوغلا و سیره اوغلایه چی؟ ارتکازش بحث دیگه است. اما یه اصطلاح سوم هم به کار بردید که اعتبار اوغلا، بنای اوغلا، اعتبار اوغلا و سیره اوغلا یه چیزه.
نیاز به امضای شارع دارن، اما اعتبار اوغلا
اعتبار اوغلا موضوع بناست. نکنید بنای اوغلا یه اعتباریست، اما گاهی اوقات اعتبارات اوغلایی بناشون هم هست، گاهی اوقات بنای عملی نیست. اون بحثاشو بذاریم جای خودش. به هر صورت هرچی که هست شما باید دلیل بیارید، یعنی اثبات کنید اوغلای همچین بنایی دارن یا یه همچین اعتباری دارن ندارن. ایشون ادعاشون درستم هست. یه نکته رو توجه کنیم، باز دوباره از بحثای مبادی این علمه، مبادی این بحث هامونه. یه بار دیگه گفتیم، باز هم در آینده در جنبندی نهایی بحث تبادر عرض خواهیم کرد. این نکته رو خوب دوستان بهش توجه کنن. خیلی وقتا ما شک در یه معنایی نمی کنیم. مثلا الان ماها یقین داریم به این که معنای لفظ آب اینه، همونی که تو این لیوانه، اطمینان داریم. این جور جاها کسی سراغ تبادر نمیره. این که میگید آقا حالا شیوع داره دیگه، ما به شیوعش اطمینان میکنیم. اگه اطمینان کردید یا یقین کردید، این فرد نادره. اگه احیانا در جایی اعتراض باعث علم شد، باعث چی شد؟ باعث اطمینان شد. اینا محل بحث نیست. ما میخوایم بگیم آقا همیشه این گونه است. سخن امام با آقای عراقی اینه، نمیخواد بگه یه اعتراض دو اعتراض در یه جایی ممکنه شما یه مطلب متبادری وقتی مترد شد مثلا 10,000 نفر اومدن گفتن شما یقین کنی. خب بکن، اونجا اگه یقین کردی یقینت حجته. اما سخن در اینه که آیا همه جا این گونه است؟ یعنی میشه گفتش که هر جا اعتراض بود چنین علم آوریتی داره؟ نه. این بحث تمام. برگردیم از سر شاخه شروع کنیم به اومدیم. ببینیم کجا بودیم. بحث آغازی ها تمام شد. تمام بحث ما در این بود. شروع کردیم بحثمون رو. گفتیم تبادر حجتون خوبه، علامت حقیقته. باز اینجا بگم فعلا یه بحث نهایی داریم، باید پس اون بر بیاییم. تا اینجا گفتیم تبادر علامت حقیقت، اما شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه من حق لفظ باشه. خب از کجا بفهمیم حق لفظه؟ یک، آغازی ها گفت اعتراض، گفتیم غلطون. دو، اینکه بیاید اصالت عدم قرینه جاری کنید. اصالت عدم قرینه، این بحثی که امروز داریم میخونیم این بحث مقدماتی است، ولی اینجا به دردمون میخوره. بعد باید مفصلش رو جا خودش بحث کنیم که علی القاعده میشه بعد تعطیلات محرم. اما بحث بسیار گفتم بحث کارآمد و معمولا هم آیون نمی کنن. آیا می توانیم اصالت عدم قرینه یا جای خودش که میگیم اصالت الحقیقه رو ما در کشف حقیقیت مراد هم جاری کنیم یا نه؟ بحث دیروزم نگاه کنیم. من وقتی یک لفظی رو میشنوم از شما دو حالت داره. یه وقت میدانم مراد شما چیست، یه وقت نمیدونم. من یه وقت آقا میدونم، میگم آقا معلومه وقتی من گفت آب و بیار مرادش اینه، مراد شما رو میدونم. اما یه وقتی نمیدونم، نمیفهمم چی میخوایی. اون جایی که میدانم مراد شما چیست، حالا گاهی اوقات میدونم شما اینو میخوایی، ولی آیا این جو لفظی که گفتی حقیقت بود در مرادت یا مجاز بود؟
استعمال
مجازی. من میدانم مرادت چیست، نمیدونم مرادت معنای حقیقی است یا معنای مجازی. اون جاهایی که مرادتو نمیدونم، خب میگم آقا به من گفت آب بده، من نمیدونم، بیچاره میدونه، بلده، بلد نیست، حقیقت گفت، مجاز گفت. اینجا میام میگم آقا معنای حقیقی آب چیه؟ میدونم. میگم معنای حقیقی آب عبارت است از مثلا مایع سیال. میگم او گفت آب، قرینم نزاش، پس مرادش عبارت است از مایع سیال. این جور جاها رو ما بهش میگیم کشف مراد. میگن جریان اصالت الحقیقه یا اصالت عدم قرینه برای کشف مراد. اینو تقریبا همه قبول دارن که این اصل جاری میشه. اما نکته اینجاست، آیا در فرض دوم هم جاری میشه؟ فرض دوم چیه؟ فرض دوم اون بود که گفتید من میدونم مراد شما چیه، نمیدونم مراد شما آیا حقیقت هم هست یا نه. مراد رو میدونم، میخوام حقیقت رو کشف کنم. گاهی در فرض قبل این بود، حقیقت را میدانستم میخواستم مراد رو کشف کنم. اینجا مراد رو میدونم، میخوام حقیقت رو کشف کنم. بهش میگن جریان اصالت الحقیقه یا جریان اصل عدم قرینه برای کشف حقیقیت مراد.
برعکس.
پس یک جایی گفتیم با دو حالت مواجهیم، گاهی مراد را میدانم حقیقت را نمیدانم، گاهی حقیقت را میدانم مراد را نمیدانم. در میان اصولیین معمول آقایون من جملتهم آقای آخوند مرحوم امام بسیاری که حالا میگیم، اینها قبول ندارند که اگه مرادو میدونی میتونی اصالت الحقیقه رو جاری کنی. میگه جای اصالت عدم قرینه جاری میشه که شما مرادو ندونی حقیقتو بدونی. دو تا از بزرگان اصولی این رو در این بحث ما پیدا کردیم که این دو بزرگ قائلن به این که نه، می شود اصالت عدم قرینه رو در کشف حقیقیت مراد هم جاری کرد. یکیش صاحب ضوابط الاصوله. ضوابط الاصول یک کتابی است مربوط به کسی به نام سید ابراهیم قزوینی، قبلا هم معروف بوده، که سید ابراهیم موسوی قزوینی با اون سید علی قزوینی که قبلا از رو تعلیقه معالمش مطلب میخوندیم اشتباه نشه. ایشون جزء طبقه شاگردانه، اساتید شیخه. اون مرحوم قزوینی جز شاگردش، اون جز طبقه شاگردای شیخه، ایشون جز طبقه اساتید شیخه. این در حقیقت یه دو نسل آخوندی از اون مقدمه. یکی هم میرزای قومی. این دو بزرگوار اومدن گفتن آقا اگه در کشف حقیقیت مرادم شک کردید میتونید اصالت عدم قرینه جاری کن. یه تعبیر قشنگی داره ایشون، تعبیر خوبیه. فعلا اینجا اصل عدم قرینه رو میگیم، بعدن میگیم دوتا یکی هم یا یکی نیستن، اما فعلا ما اینجا با اصل عدم قرینه کار داریم. بله یکی میدونیم، ولی حالا اینجا الان اونو باز نمی کنیم چون اون تحت عنوان خودش باید مستقل بحث شه. مرحوم قزوینی میگه آقا ما چهار حالت داریم. یه حالت داریم یقین داریم قرینه نیست، به این میگه تبادر اجتهادی. دو، نه قرینه هست اما یقین دارم فهم معنا مربوط به چیه؟ به حق لفظه، به قرینه نیست. در فرض اول بهش میگیم یقین به عدم قرینه دارم، در دومی میگم یقین به عدم قرینیت موجود. این اصطلاحاتو خوب یاد بگیرید. من یقین دارم قرینه ای نیست، فرض اول. فرض دوم قرینه هست اما یقین دارم فهم من از لفظ مربوط به این قرینه نیست، پس قرینیتش رو درش یقین دارم نیست. به اینم میگه تبادر اجتهادی. در رابطه با دوتای دیگه میگه نه، یه جاهایی هم هست احتمال میدیم که قرینه‌ای موجود بوده. فرض چهارم اونجاییست که احتمال میدیم فهم ما مستند به قرینه موجود باشه. پس چهار حالت شد: یک، عدم القرینه متیقنه. دو، عدم قرینیت موجود متیقنن. سه، احتمال وجود قرینه میدم. چهار، احتمال قرینیت موجود میدم. احسنتم. لذا میگه تبادر اجتهادی. نه، یه وقتی یقین دارم هیچی نیست، یه وقت میگم یه چیزی هست اما قرینه نیست. حالا برات بحث باز کرده، یعنی انسباق الان در قرینیت نسبت به انسباق نداره. نوع سوم و چهارم هم اونجاییست که یا اصلا احتمال وجود قرینه میدم یا احتمال قرینیت موجود میدم. یه چیزی هست احتمال نم قرینه باشه. در این دو مثال آخر ایشون میگه آقا بهش میگیم تبادر فقاهتی. ما به اینا میگیم تبادر فقاهتی، یعنی با اصل عدم قرینه درستش میکنیم. این دقیقا همون جایی بود که آخون میگفت اصل جاری نمیشه. عبارت ساب ضوابط رو ببینیم: ثم علم ان العلم لو حصل بفقد القرینه نفهم المعنى من اللفظ او حصل قطع بعدم الالتفات. این تفاوت رو اشتباه زده. بعدم الالتفات الیها فی فهم المعنى و این کانت موجودتن. بله هست اما به او توجه نداریم. فذلکه تبادر اجتهادی محصل للقطع بالوصل. اما لو احتمل بعد تبادر وجود القرینه، احتمال میدم قرینه باشه. او احتمل استناد الفهم الیها بعد القطع به وجودها، هست اما نمیدونم آیا فهم من مستند به اوست یا از حق لفظه. فنقول هین ازن الاصل و عدم القرینه، یا میگیم اصل عدم الالتفات الالقرینه است. فیلحق هذا القسمان سه و چار بالقسمین الاولین به زمیمه اصل. بعد میگه فهما تبادران فقاهتیان، تبادر فقاهتی. در مقابل یه بحثی داریم که ادله اجتهادی ادله فقاهتی اصطلاح جعل کرده. این همین مطلب در رابطه با مطلبی که از مرحوم آقای میرزای قومی هم موجوده هست، عبارت حالا مرحوم سید هم گفتیم مشهور اینه که یه همچین عقیده ای داره، باید اینو بعداً بررسی کنیم آیا سید مرتضی هم چیزی میگه یا نمیگه. این عبارت میرزا رو هم بخونیم، میخواستیم این بحث رو تموم بکنیم اما انگار تو برگاهاتو بهتون ندادن. این نه میخونم مطلب شد. ببینیم عبارت میرزا رو، ما ذکرنا مبنی علی لزوم العمل، لزوم العلم به عدم القرینه، باید یقین به عدم قرینه داشته باشیم. حتی یختص بالحقیقه. خب پس باید بدونید که تبادر ناشی از حق لفظ است، علم داشته باشید تا بتونید حقیقت رو باش در بیارید. هازا اذا قلنا به لزوم تحصیل العلم فی الاصول، اگه گفتید باید در اصول لفظی علم آور باشه خوبه، اما ممکنه است براتون از اصول یعنی علم اصول باشه، اما علل قول به عدمه کما هو الحق و المحقق که این درسته، فهذا الظن الحاصل من الاصل من التتبع التام في المحاورات، مع التتبع مع التتبع التام في محاورات اهل ذلك الاصطلاح. شما میری تو اصطلاح قومی ها میچرخی میگردی و زن پیدا میکنی که این تبادر شما من حق لفظه، اما زن داری ها یقوم مقام العلم کما فی سایر المسائل الاصولیه و الفقهیه و غیره. خب حالا فاعتقاد کونها حقیقتن، من میگم حقیقته بنا میذارم، مع کونها مجازن فی نفس الامر، اما فی الواقع مجاز باشه غیر مضره، این ضرری نمیزنه. این دقیقا همین مورد رو میگه، میگه نگاه کنید اصول عملیه یحصل به تحصیل در اصول عملیه، شما اصول لفظی است میخوای اصالت الحقیقه رو جاری کنی، میگیم نمیدونم آیا این از حق لفظ یا از حق لفظ نیست، میگه بگو نیست، یعنی بیا چکار کن اصالت الحقیقه رو جاری کن در کشف حقیقیت مراد. این هم مطلب اشکال بقیهش هم میگه، این چون ضرر نادر مفصلی نداره، این بقیهش رو میبینید. پس ما فعلا سفره بحثمون رو باز کردیم، فردا آقای خویی اشکالی اینجا داره، اشکال بسیار دقیقی است، باید بحث ایشون رو که میره تو بحثای استصحاب یا بحث مردفگنی است بررسی کنیم. تا اینجا گفتیم اگر استناد به حق لفظ نبود به درد نمیخوره، اگه شک کردم هست یا نه حرف آغازی ها مردود، آیا اصل عدم قرینه جاریست یا نه، اومدیم وارد بحث شدیم. تا فردای فاتحی برای بزرگانمون بخونیم.